1. خلاصه ای از پیشینی نظام آموزشی ژاپن.
فصل‌های باقی مانده کتاب ما را به درون کلاس‌های ژاپنی می‌برد، اما پیش از آن به عنوان زمینه‌ای برای آن دیدارها، این فصل به تبیین خلاصه ای از سابقه نظام آموزشی ژاپن می‌پردازد. علاقمندان به جزئیات بیشتر می‌توانند به شماری کتاب‌های ارزنده در زمینه آموزش ژاپنی‌ها که نشانی آنها در انتهای کتاب آمده مراجعه کنند. آموزش قبل از دبستان ژاپنی‌ها متفاوت و تا حدودی جامع. هرچند تحصیلات اجباری در سن 6 سالگی و از مدارس ابتدایی آغاز می‌شود، اما بیش از 90% کودکان ژاپنی دوره پیش دبستانی را می‌گذرانند. گروهی از پژوهشگران استدلال می‌کنند که این دوره متفاوت‌ترین و زنده‌ترین بخش در نظام آموزش ژاپنی هاست. حق انتخاب نوع مرکز پیش دبستانی، اعم از مراکز تمام وقت هویکوئن و یا مراکز نیمه وقت یوچین، برای والدین شاغل محفوظ است. این مراکز شبیه مهدهای کودک و اماکن نگهداری کودکان در غرب است که برای خدمت به دو طبقه کاملا متفاوت اجتماع دایر شدند و به همین سبب مراکز تمام وقت زیر نظر وزارت رفاه و مراکز نیمه وقت زیر نظر وزارت آموزش اداره می شوند. با این حال ناظران امروزی شباهت زیادی را بین این دو مجموعه یافتند، چرا که این مراکز از نظر اصولی رویکردهای یکسانی را در زمینه برنامه‌های آموزشی و روش‌های تدریس دارند. البته در مراکز نوع اول بچه‌ها در گروه‌های سنی متفاوت مدت زمان بیشتری نگهداری می‌شوند. وقتی خودم برای فرزندانم به دنبال یک مرکز پیشدبستانی بودم، یک مادر ژاپنی گفت: هویکوئن همان یوچین است، منتها در آنجا بچه‌ها فرصت دارند تا چرتی هم بزنند، ضمن آن که تغذیه مختصری هم می شوند. در محدوده مراکز تمام وقت و نیمه وقت امکانات فراوانی در دسترس است که بیشتر آن تسهیلات را اشخاص حقیقی و گروه های مانند فرقه های پروتستان، بودایی و یا سازمان های غیر مذهبی و همچنین مراکز عمومی دولتی، محلی، منطقه‌ای و مردمی فراهم کردند. از طرفی فلسفه و اندیشه آموزشی در مراکز تحصیلی متفاوت است. دبستان‌ها که بر پایه آثار و آرای مونتسوری، دیویی و فروبل برنامه ریزی شده، با مراکز پیش دبستانی که محل تبادل اندیشه‌های پژوهشگران آموزشی قدیم و جدید ژاپن است، شراکت و همکاری دارند. این مراکز در امر یادگیری از آموزش موسیقی در نخستین سال‌های تحصیل تا اجرای نمایش‌های کاملاً صریح و بی‌پرده در محیط‌های باز تأکید دارند. والدین بیش از 90% کودکان 4 تا 5 ساله ژاپنی که در مراکز پیشدبستانی معتبر و مشهور به آموزش مشغول هستند، دل مشغول تأمین بخشی از هزینه‌های آنها هستند. والدین به طور تقریبی بین 800 تا 1800 دلار در سال برای شهریه، هزینه‌های جنبی و ناهار مدرسه می‌پردازند. در ژاپن آموزش برای کودکان 5 ساله بخشی از آموزش در مراکز پیشدبستانی است، اما در ایالات متحده بخشی از برنامه مهد کودک مدرسه ابتدایی به شمار می‌آید. همچنین به نظر می رسد که اصرار بر توسعه مهارت‌های درسی از سنین 5 سالگی به پایین در ایالات متحده بیش از ژاپن باشد. کلاس‌های پرجمعیت. آمریکایی‌ها اغلب از تعداد زیاد دانش آموزانی که در دوره‌های پیشدبستانی ژاپنی‌ها به هر معلم واگذار می‌شود تعجب می‌کنند. مراکز نگهداری از کودکان می‌توانند در ازای هر معلم 30 کودک 3 تا 5 ساله و در مقطع پیشدبستانی 40 دانش آموز به ازای هر معلم داشته باشند. ظرفیت واقعی کلاس به تعدادی کمتر از 30 نفر می رسد. آموزگاران پیشدبستانی ژاپن به نقش مادرانه‌ای که همتایانشان در آمریکا و در کلاس‌های کم جمعیت دارند غبطه می خورند. با این حال، پا پاره امتیازها در کلاس‌های پرجمعیت وجود دارد که از آنها در جهت کاهش اقتدار بزرگترها و وابستگی بیشتر بچه‌ها به یکدیگر استفاده می‌شود. تقریباً همه مراقبان مدارس پیش‌دبستانی در ژاپن 94% از خانم‌ها هستند که حدود نیمی از ایشان زیر 27 سال سن دارند. همچنین نیمی از مدیران مراکز پیش‌دبستانی را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. مقررات و حمایت‌های عمومی. مقررات دولت ژاپن تدارک بخش متنابهی از امکانات و تسهیلات پایه را جهت تمامی مراکز پیش‌دبستانی و اماکن نگهداری کودکان تضمین کرده است. بر اساس این مقررات، مقدار فضا و اندازه زمین بازی برای هر بچه به علاوه حداقل وسایل بازی و آموزشی مشخص شده است. به طور نمونه، تمامی مراکز رسمی پیش‌دبستانی علاوه بر دارا بودن کلاس‌های بزرگ و جادار و تالارها و زمین‌های بازی، باید دارای تسهیلاتی از قبیل اتاق آموزگاران، وسایل بازی نظیر تاب و سرسره، جایی برای شنبازی بچه ها، پیانو، ارگ و آلات ساده موسیقی، گرامافون، بلوک‌های ساختمانی برای بازی، اسباب بازی، امکاناتی برای نگهداری و پرورش حیوانات، کتب داستانی و مصور، وسایلی برای نمایش قصه های مصور، ابزاری برای کاردستی و طراحی و مانند آن باشند. بسیاری از ناظران غربی از اینکه دولت با تخصیص بودجه در تدارک تسهیلات به مدارس خصوصی و عمومی کمک می‌کند، شگفت زدند. با این حال، علاوه بر این منبع، بسیاری از مراکز شهری و منطقه‌ای دولت در امر کمک رسانی برای آموزش‌های پیش‌دبستانی نقش دارند. نظام آموزش ابتدایی در ژاپن. هنگام پرواز از فراز ژاپن در فصل تابستان، مدارس ابتدایی را از روی استخرهای شنای آنها می توان تشخیص داد. ورزش شنا بخشی از برنامه تحصیلات ابتدایی در ژاپن است. در این کشور تقریباً همه مدارس ابتدایی و تعداد کمی از مدارس متوسطه دارای استخرهای شنا هستند، اما چرا مدارس ابتدایی؟ ویلیام کومینگز می گوید این مدارس گل سرسبد آموزش و پرورش ژاپن هستند. این کشور در مقایسه با ایالات متحده سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی خود را در مقاطع 12 سال تحصیل و مقدار کمتری از آن را در آموزش دانشگاهی خیش هزینه می کند. در طول بیش از 100 سال دولت مردان ژاپنی به دوره آموزش ابتدایی به عنوان محوری سرنوشت ساز در توسعه ملی نظر داشتند. آری نوری موری، معمار مدرنیزه شدن ژاپن، در سال 1885 می نویسد کشور ژاپن باید از مقام سومی به مقام دومی در جهان برسد و از آن مرتبه به مقام اول دست یابد و نهایت هدف باید رهبری کل کشورهای جهان باشد. به همین سبب بهترین راه برای نیل به آن هدف والا صرف انرژی ملی برای ایجاد بنیادی مستحکم در آموزش دوره ابتدایی در این کشور است. 99% دانش آموزان دوره ابتدایی در ژاپن در مدارس ابتدایی دولتی در محل اقامت خود درس می‌خوانند. در این دوره از تحصیلات آموزش رایگان است و فرزندان تمام ساکنان محل اجازه ثبت نام دارند. مدارس ابتدایی ژاپن و مدارس مشابه آمریکایی از جهات گوناگون با یکدیگر متفاوتند. از نظر درآمد و مشاغل خانواده هایی که فرزندانشان در آنجا درس می خوانند و یا از بابت تاریخچه و سوابق کاری و آیین و مقررات خود و بالاخره امکانات ورزشی. با این حال عواملی چند موجب کم شدن این تفاوت ها میان مدارس ژاپن شده است. نخستان که وزارت فرهنگ، علوم و آموزش ژاپن، مونبوشو، ساعت‌ها و اهداف آموزش‌های عمومی و نوع کتب درسی را تعیین و تایید کرده و مقتدرانه بسیاری دیگر از جنبه‌های نظام آموزشی را مشخص کرده است. هر دانش آموز دبستانی همه ساله موضوع‌های مشابه و کتب درسی مشخصی را در برنامه‌های درسی خود دارد. دومان که دولت تقریباً نیمی از همه هزینه‌های آموزش عمومی را تأمین می‌کند و بودجه مخصوصی به مناطق محروم و شهرداری ها اختصاص می دهد تا در تدارک تسهیلات و اجرای برنامه های مشابه با مناطق مرفه به کار گیرند. از سوی دولت سعی دارد تا برای همه مدارس ابتدایی تسهیلات و نیروی اداری معینی را تدارک ببیند. برای نمونه، همکنون 95% از مدارس ابتدایی دولتی به سالن‌های ژیمناستیک مجهزند و کلاس‌های درسیشان از نظر تعداد دانش آموزان در طی 35 سال اخیر سیر نزولی داشته است. اینها بخشی از برنامه‌های متوالی 5 ساله وزارت آموزش ژاپن است که در مدارس پیاده شده است. در مرحله سوم، آموزگاران ژاپنی باید در دوره خدمتشان به طور نوبتی به مدارس مختلفی که از نظر تعداد شاگردان با یکدیگر متفاوت هستند اعزام شوند. برای مثال آموزگاران توکیو باید حداقل 7 سال از دوران تدریس خود را در 3 شهری که از نظر اقلیمی و اقتصادی اجتماعی تقریباً با پایتخت متفاوت هستند خدمت کنند. این بدان معناست که آموزگاران در عمر کاری خود با دانش آموزانی که سوابق متفاوتی دارند سر و کار خواهند داشت. اما آموزگاران مدارس ابتدایی به روش دیگری جابجا می شوند. آنها به ندرت در یک پایه چند سال متوالی تدریس می کنند. در ایالات متحده آموزگاران اغلب مهارت تحسین برانگیزی در تدریس یک پایه تحصیلی به دست می آورند، حالان که در ژاپن برعکس، بر روی ثبات ارتباطی مجموعه معلم دانش آموز اصرار دارند و در حقیقت آموزگاران و شاگردان برای مدت 2 سال با هم هستند. یکی از مزیت‌های این روش افزایش تجارب آموزگاران در پایه‌های مختلف ابتدایی است. جابجایی در تمام بخش‌ها معلم‌ها را قادر می‌سازد تا مشکلات و مسائل همکاران خود را بهتر درک کنند و این امر خود از جمله برنامه‌های آموزش جمعی در نظام ژاپنی هاست. مربیان ژاپنی می‌گویند تدریس در پایه‌های مختلف تحصیلی به آموزگاران کمک می‌کند تا دل مشغولی‌ها و درگیری‌های معلم‌ها و دانش آموزان را در سطوح گوناگون تحصیلی درک کنند و نسبت به روابط میان مراتب آموزشی آگاهی پیدا کنند. دانش آموزان ژاپنی و آموزگاران آنها یک پیکر را تشکیل می دهند که در موقع صرف نهار و اجرای برنامه های تحصیلی در مدرسه نظیر آموزش موسیقی، علوم و ورزش با یکدیگر هستند و به همین سبب همانگونه که در فصلهای بعد می آید آموزگاران ژاپنی بیشترین توجه خود را به رشد احساس همبستگی در کلاس‌های درس اختصاص می‌دهند. از نظر ایشان، اوقات نهار، جلسات روزانه کلاسی و فعالیت‌های فوق برنامه مثل موسیقی و هنر بهترین فرصت برای توسعه همکاری‌های جمعی در کلاس است. آموزگاران مدارس ابتدایی افرادی هنرمند در چند رشته‌اند که غالباً باید در امتحانات عملی نظیر نواختن پیانو و شنا و نیز آزمون‌های علمی موفق شوند تا بتوانند کار تدریس را شروع کنند. در حدود 60% از معلم‌های مدارس ابتدایی ژاپن زن هستند، اما تنها 5% مدیران این مدارس و 13% معاونان آنان را زنان تشکیل می‌دهند. دستاوردهای علمی دانش آموزان ژاپنی به طور پیوسته در آزمون‌های بین المللی ریاضیات و علوم مقام‌های بالایی کسب می‌کنند. آنها اغلب رقبای آمریکایی خود را از همان سال‌های اولیه ابتدایی از صحنه خارج می‌کنند که این فاصله در سال‌های بعد بیشتر می‌شود. با این حال، عملکرد مشابه بچه‌های ژاپنی و آمریکایی در جریان آزمون‌های پایه برای شناخت قابلیت‌های علمی آنها این برداشت را که چون این اختلافاتی ممکن است اساساً ژنتیکی باشد رد می کند. به نظر نمی رسد که بازده بهتر ژاپنی ها ناشی از آموزش های فوق برنامه ایشان بعد از ساعات درسی باشد. چرا که پاره ای از تفاوت های عملی درست پیش از آن که تعداد قابل توجهی از بچه ها در آنگونه فعالیت های علمی شرکت کنند به وجود آمده است. از طرفی تنها شمار اندکی از بچه‌های ژاپنی که در آن نمونه‌گیری‌ها شرکت کرده بودند دوره‌های علمی را گذرانده بودند. آیا در نظام آموزشی ژاپنی ها خلاقیت پرورش پیدا می کند؟ این پرسش برای آمریکایی ها و ژاپنی ها بسیار اهمیت دارد. اما در این مورد مطالعات دقیقی انجام نشده است. در ایالات متحده خلاقیت موجب موفقیت های علمی می شود، حالان که در ژاپن پشتکار و استقامت توفیق علمی را به همراه دارد. در مطالعاتی که به تازگی درباره نظام تحصیلی ژاپن از دوره پیش دبستانی تا ابتدایی انجام گرفته به این مطلب اشاره شده است. با این حال، نتیجه موفقیت آمیز پاره آزمون‌ها در علوم ریاضی حاکی از آن است که دانش آموزان ژاپنی رقبای آمریکایی خود را بیشتر در زمینه‌های درک مفاهیم علم و نشناخت مهارت‌های پایه از میدان به در کردند. پاول ترانس که با آزمون‌ها و مشاهده در کلاس‌های درس دانش آموزان ژاپنی را امتحان کرده، درباره خلاقیت آنها با شور زیاد ابراز می‌دارد که مربیان مراکز پیشدبستانی در آمریکا می‌توانند چیزهای زیادی از همتایان ژاپنی خود بیاموزند. دیگر ناظران غربی تحت تأثیر موفقیت‌های دانش آموزان مقطع ابتدایی ژاپن در زمینه مطالعات هنر و موسیقی قرار گرفتند. البته همان گونه که در فصل هفتم آمده، خلاقیت ممکن است در برخی از زمینه‌های آموزشی مانند ریاضیات و علوم رشد کند، اما در زمینه‌های دیگر فراگیر نباشد. کاستی‌های نظام آموزش ابتدایی ژاپن. ژاپنی‌ها همانند ناظران خارجی متوجه بسیاری از نواقص آموزش مقطع ابتدایی خود شدند. تأکید و اصرار فراوان بر همشکلی و تطبیق پذیری با یکدیگر موجب عدم توفیق آنها در آمیزش با خارجی ها شده است. ژاپنی هایی که از کشورهای خارجی باز می گردند غالبا از ناکامی خود در زمینه آگاهی بین المللی به عنوان یک مشکل یاد کردند. این موارد در فصل هایی که بعد از این می آید مورد بحث قرار گرفته است. در فصل هشتم بر شماری دیگر از ناهنجاری‌های دانش آموزان ژاپنی از قبیل زورگویی و ارعاب، تفره رفتن از حضور در مدرسه و بالاخره خودکشی تأکید شده است. از آموزش ابتدایی تا آموزش دبیرستان، محدوده تقریبی آموزش همگانی. مقایسه‌های بین‌المللی موفقیت‌های دانش آموزان اغلب گمراه کننده است، چرا که در آمریکا بخش متنابهی از جوانان تحت آموزش قرار دارند. این برداشت احتیاط‌آمیز در قیاس با ژاپن کاربرد ندارد. در واقع همه جوانان ژاپنی دوره مقدماتی دبیرستان را به پایان می‌رسانند و 95% از فارغ‌التحصیلان به دوره بعدی می‌روند. سه سال بعد 94% آنهایی که وارد این دوره شدند فارغ‌التحصیل می‌شوند. اعتبار بالا و حقوق زیاد برای آموزگاران. آموزگاران ژاپنی از اعتبار و نفوذ قابل توجهی برخوردارند. گزارش وزارت آموزش و پرورش آمریکا حاکی از آن است که بر اساس مطالعاتی که در سال 1975 به دنبال نظرخواهی عمومی از ژاپنی‌ها صورت گرفت، مشاغل مدیریتی و معلمی در مقطع ابتدایی از جهت احترام عمومی در ردیف‌های 9 و 18 در میان 82 نوع شغل دیگر قرار داشتند. اعتبار این مدیران بیشتر از رؤسای ادارات شرکت‌های بزرگ، حسابداران دولت و مؤلفان بوده است. آموزگاران ابتدایی نیز نسبت به کارمندان شرکت‌های بزرگ، مهندسان مکانیک و رؤسای ادارات شهرداری از اعتبار بیشتری برخوردار بودند. همچنین اساتید دانشگاه در مقایسه با قضات دادگاه‌ها و مدیران عامل شرکت‌های بزرگ در رتبه سوم قرار گرفت و از پزشکان بالاتر بودند. وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده در سال 1987 گزارش داد که حقوق آموزگاران ژاپنی اغلب بیشتر از درآمد پاره‌ای از متخصصان از قبیل کسبه، مهندسان، داروسازان و مانند آنها در آغاز استخدام است. البته این مقدار در نیمه عمر استخدام به برابری می رسد، ولی یک بار دیگر در سنین بعد از 53 سالگی بالاتر می رود. افزایش سریع و مستمر حقوق آموزگاران که با بالا رفتن سن هماهنگی دارد موجب دلگرمی اقتصادی برای ایشان می شود تا کماکان در شغل معلمی باقی بمانند. در سال 1981 آخرین سال جمع‌آوری اطلاعات، میانگین تجربه آموزگاران آمریکایی در مقاطع ابتدایی و مقدماتی دبیرستان 13 سال برآورد شده است. اما آموزگاران ژاپنی در مقاطع مشابه 16.8 سال و در مقطع دوره دوم دبیرستان 17.5 سال تجربه علمی داشتند. به نظر می‌رسد که اعتبار نسبتاً بالای آموزگاران و حقوق قابل توجه ایشان رقابت را برای شغل معلمی در ژاپن تشدید کرده است. در یک آزمون دو مرحله‌ای شامل امتحانات منطقه‌ای و مصاحبه‌ها برای هر منطقه 5 نفر متقاضی تدریس بودند که به رقابت پرداختند. نظارت دولت بر دوره‌های تحصیلی و کتب درسی. دوره تحصیلات عمومی در ژاپن را اغلب عامل مهمی در توفیقات ملی این کشور به حساب می‌آورند. به همین سبب همان گونه که در فصل سوم می‌آید، دوره تحصیلات عمومی در ژاپن نه تنها شامل اهدافی در زمینه کسب بعضی مهارت‌ها برای نوشتن اشکال الفبایی چینی است، بلکه اهداف مرتبط با عواطف و انگیزه‌های بچه‌ها از قبیل عشق آنها به طبیعت، بیان شادمانه عقیده و نظر و بالاخره برخورد فعال آنها را به عنوان یک عضو خانواده که پیگیر بهبود وضع خانواده نیز هست دنبال می کند. وزارت آموزش ژاپن کتاب‌های درسی را که ناشران خصوصی به چاپ می رسانند برای اطمینان از اینکه مطالب تعیین شده با شیوهی مناسب ارائه شده باشد بازبینی می کند. بعضی از مربیان ژاپنی استدلال می‌کنند که این نظام بازخوانی و ارزیابی مطالب به شکلی حساب شده مانع رویکردهای مبتکرانه و نیز بروز عقاید و آرای بحث‌انگیز می‌شود که این خود به صورت مؤثر موجب رشد نظام سانسور می‌گردد. برای مثال یک کتاب درسی فیزیک دبیرستان را که یکی از برندگان جایزه نوبل تدوین کرده بود به این دلیل که اطلاعات درستی را به روش دقیق و قابل پیشبینی ارائه نمی کرد، مورد تصویب قرار نگرفت. همچنین یک کتاب درسی سال ششم به سبب آنکه اصوات آوایی که شاعری برای تدائی صدای حرکت یک رودخانه خروشان پیشنهاد داده بود، با اصوات شناخته شده وزارت آموزش ژاپن تفاوت می کرد، رد شد. کلاس‌های پرجمعیت. کلاس‌های ابتدایی در ژاپن هرچند از نظر استانداردهای بسیاری از ایالت‌های آمریکا بزرگ و جا دارند، اما به تدریج در حال کوچک شدن هستند. به دنبال کوشش‌های پیگیر برای کاهش جمعیت کلاس‌هایی که بچه‌ها در آنها با بی‌تفاوتی و به صورتی فشرده جا داده شده‌اند، وزارت آموزش ژاپن در سال 1959 ظرفیت کلاس‌ها را به 50 نفر محدود کرد. در اواسط سال 1960 حد اکثر ظرفیت قانونی کلاس برای مدارس ابتدایی به 45 نفر رسید و در سال 1991 به 40 نفر کاهش پیدا کرد. در همین سال نیز میانگین واقعی ابعاد کلاس به 29 نفر رسید. همانگونه که در فصلهای بعدی خواهیم دید، بسیاری از فنون و روشهای تدریس ژاپنی ها با شرایط کلاس‌های بزرگ و جادار سازگار است. با این حال گروه‌های کوچک شبه فامیلی که محورهای اصلی بیشتر فعالیت‌های کلاسی هستند به طریقی عمل می‌کنند که حتی در کلاس‌های نچندان بزرگ نیز فعالیت‌ها بدون دردسر انجام می‌شود. بدینسان از آنجا که دانش آموزان خود بسیاری از فعالیت‌های عادی زندگی کلاسی را سامان می‌دهند، همانگونه که در فصلهای پنجم و ششم آمده است، آموزگاران نیاز کمتری به نظارت بر فعالیت‌ها و مراقبت از آنها دارند. اجتناب از گروه بندی علمی دانش آموزان و نیز پیگیری‌های درسی جداگانه. دانش عمومی آمریکایی‌ها راجع به مقوله آموزش ژاپن هر روز بیشتر می‌شود. به دشواری می‌توان یک آمریکایی را پیدا کرد که از نمرات بالای دانش آموزان ژاپنی در آزمون‌های جهانی ریاضیات و نیز دستاوردهای علمی آنها چیزی نشنیده باشد. با این حال بسیاری از آمریکایی‌ها از اینکه می‌بینند چون این نتایجی بدون گروه بندی علمی دانش آموزان یا پیگیری درسی جداگانه در طول دوره تحصیلات اجباری سال اول تا نهم تحقق می‌یابد، شگفت زده می‌شوند. بخش مطالعات آموزشی آمریکا درباره آموزش ژاپن در سال‌های ابتدایی و نیز مقدماتی دبیرستان این اطلاعات را در اختیار ما می‌گذارد. در طی سال‌های آموزش اجباری در مدارس، نظام آموزش ژاپن از اینکه بین دانش آموزان بر اساس توانایی‌های علمی یا موفقیت‌هایشان تفاوت‌های قائل شوند به شدت پرهیز دارند. به همین سبب از پیگیری‌های درسی جداگانه با دانش آموزان، گروه بندی بر پایه قابلیت‌های درسی، اجرای برنامه‌های تقویتی و یا انتخاب دانش آموزان خاص خبری نیست. قبولی و صعود از کلاسی به کلاس دیگر تا زمانی که شاگرد در کلاس حضور دارد تقریباً به صورت خودکار صورت می‌گیرد. به همین سبب به نظر نمی‌رسد که دانش آموزان هرگز در یک پایه درجا بزنند و یا به صورت جهشی به کلاس بالاتر بروند. نقش اتحادیه آموزگاران. موضوع شگفت‌آور برای بسیاری از آمریکایی‌ها نقش اساسی اتحادیه آموزگاران ژاپن در شکل دادن به آموزش کشور در طی بیش از 40 سال گذشته بوده که با قدرت در برابر سیاست‌های وزارت آموزش ژاپن ایستاده است. این اتحادیه با وابستگی‌های فکری و سیاسیش از خط مشی دانش آموز محوری در آموزش شدیداً حمایت می‌کند و مخالف انجام آزمون‌های پی در پی و نتایج حاصل از آن است. برای مثال از طریق مخالفت جمعی با امتحانات سنجش استعداد، از سال 1960 این اتحادیه با غلبه بر سیاست‌های وزارتخانه مربوطه، از سال 1960 از اجرای نظام برنامه‌ریزی شده آزمون سراسری سنجش استعداد دانش آموزان جلوگیری کرده است. از نظر بسیاری از آموزگاران ژاپنی، چون این امتحاناتی نخستین قدم در جهت شناسایی دانش آموزان از طریق موفقیت‌هایشان در آزمون‌ها به حساب می‌آید و از این رو تجاوز به حریم فرصت‌های آموزشی و تحصیلی سایر دانش آموزان در آینده خواهد بود. امتحانات ورودی دانشگاه‌ها. حتی کتاب راهنمای دوره‌های پیش‌دبستانی و آموزش مقدماتی مقطع ابتدایی نمی‌تواند نسبت به امتحانات ورودی دانشگاه‌ها بی‌تفاوت باشد. توماس روهلن این پدیده را موتور پنهان انرژیزا در کل نظام تحصیلی ژاپن می‌نامد. در این کشور پر اعتبارترین مشاغل در صنعت و حکومت تقریباً در انحصار فارغ التحصیلان چند دانشگاه خاص است. دانشگاه‌ها به دقت بر اساس توانایی دانش آموختگانشان در اشغال مشاغل مهم طبقه بندی می‌شوند. همچنین دبیرستان‌ها نیز به نوبه خود بنابر موفقیت فارغ التحصیلانشان در ورود به صاحب نام‌ترین دانشگاه‌ها گروه بندی می‌شوند. برای ورود به این قبیل دانشگاه‌ها ارتباطات، توصیه نامه‌ها و فعالیت‌های خاص و خارج از ضوابط اغلب نامربوط و بی‌فایده است. امتحانات ورودی دانشگاه‌ها حساس و سرنوشت ساز است. در این آزمون‌ها از دانش آموزان انتظار می‌رود تا حجم زیادی از اطلاعات را در حافظه داشته باشند و به کار گیرند. امتحانات فشارهایی را به مقاطع پایین‌تر تحصیلی نیز وارد می‌کند. 40% از دانش آموزان سال‌های 4 تا 6 به مدارس تقویتی که تکمیل کننده برنامه‌های رسمی درسی است می‌روند. در این مدارس به یاری درس‌های جبرانی، مرور تکالیف مدرسه و آماده‌سازی نسبی برای امتحانات، دانش آموزان را برای آزمون‌های بعدی آماده می‌کنند. نیمی از شاگردان دوره مقدماتی دبیرستان در این کلاس‌ها شرکت می‌کنند. نظام امتحانات ممکن است فشارهایی را به سطوح پایین‌تر تحصیلی، حتی به پاره‌ای دانش آموزان پیش دبستانی نیز وارد آورد. شاگردانی که والدینشان آنها را برای گذراندن امتحاناتی می‌برند که ایشان را به صورت خودکار وارد آن دسته از مدارس پیش دبستانی می‌کند که به دانشگاه‌های خصوصی صاحب نام یا دانشگاه‌های دولتی مرتبطند. البته همانطور که در فصل بعدی می‌آید، امتحانات ورودی مدارس پیش دبستانی هنوز یک پدیده خیلی محدود است که حدود 1% از دانش آموزان این مقطع را در بر می‌گیرد. این دانش آموزان بچه هایی هستند که والدینشان می خواهند آنها را از پیش در برابر ضربه های روحی ناشی از امتحانات ورودی دانشکده ها محافظت کنند. علارغم توجه همگانی والدین به دوره های برگزیده تحصیلی خاص برای فرزندانشان، 99% دانش آموزان ابتدایی و 95% مقطع مقدماتی دبیرستان به مدارس دولتی نواحی خودشان وارد می شوند. خلاصه مطالب: دورنمای آموزشی ژاپنی ها در مقایسه با آمریکا از ویژگی های مشابهی نظیر دوره طولانی آموزش اجباری، درصد بالای دانش آموزان حاضر در دوره دبیرستان و نیز حق انتخاب مراکز مختلف پیش دبستانی برخوردار است. با این حال، به شدت در بسیاری دیگر از ویژگی ها با دورنمای آموزشی آمریکا تفاوت دارد. این اختلافات موارد زیر را شامل می شوند: نظارت وزارت آموزش ژاپن بر کتب درسی و نیز ساعات تدریس، اجتناب از دستبندی دانش آموزان بر اساس توانایی هایشان و نیز دستچین کردن آنها در دوره تحصیلات اجباری و بالاخره تحمیل فشار برای امتحانات ورودی دانشگاه ها به مقاطع پایین تر آموزشی نظیر ابتدایی و حتی دوره های پیش دبستانی.